بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القسم الثاني فالاستقامة في الخط وتقابلها الاستدارة من مقولة الكيف دون الكم، وبينهما تخالف نوعي، أما أنهما من مقولة الكيف فلأننا نعقل مفهوم الاستقامة والاستدارة وهما مفهومان ضروريان، ولا نجد فيهما معنى قبول الانقسام، و ان كانا لا يفارقان ذلك وجودا. فرمودن که کیفیات عارض کمیات یا مخصوص کمیات به سه دسته تقسیم میشه. دسته اول شکل و زاویه بود که مخصوص به کمیات متصل. دسته دوم سایر کیفیاتی که مخصوص کمیات متصل هست، و دسته سوم کیفیاتی که مخصوص به کم منفصل یا عدد. قسم اولش در جلسه قبل خوندیم کیفیاتی که مخصوص به کم متصل بود و از قبیل شکل و زاویه بود، که همین دو قسم. بقیه کیفیاتی که مخصوص به کم متصل هست در تحت عنوان قسم ثانی مندرج میشه. به عنوان نمونه مثل استقامت و استدارت، مستقیم بودن و گرد بودن، منحنی بودن که صفت خط. ابتدا درباره این دوتا صحبت میکنن. درباره این دو صفت، این دو کیفیت، دو تا ادعا هست. اول اینکه اینها از کیفیات هم خودشون کمیت نیستن و همینطور از هیچ مقوله دیگری هم نیستن، و دوم اینکه اینها دو نوع متباین هستن. اما ادعای اول که مستقیم بودن و مستدیر بودن، این دو صفت از قبیل کیفیات هستند. می‌فرمایند که مفهوم مستقیم و مستدیر مفهوم بدیهی است، یعنی تصورش احتیاج به کسب نداره. وقتی میگیم خط راست، مفهوم راست بودن خط یه چیزی نیست که بر کسی مخفی باشه. همه به ضروره و بالبداهه این مفهوم را میتونن تصور کنن. این مفهوم را که تصور کنیم، می‌بینیم توش نه مفهوم نسبت هست و نه مفهوم انقسام. مفهوم نسبت نیست که روشنه. راست بودن خط نسبتی با چیز دیگری درش لحاظ نشده، به زمانی، به مکانی، به وضعی، به چیز دیگری. پس از قبیل مقولات نسبی که نیست. همینطور توی این مفهوم قابلیت انقسام هم نیست. مفهوم راست بودن توش این نیست که قابل انقسامه. درسته که راست بودن صفت خط هست که خط قابل انقسامه، و نمیشه یک چیزی متصف به مستقیم بشه و قابل انقسام نباشه، اما این تلازم وجودی است. یعنی وجود صفت استقامت یا استدارت در یک خطی جدا نیست از خود خط. باید خطی باشد تا این صفت را داشته باشد، و چون خط قابل انقسام هست، از این جهت استقامت و استدارت هم متصف می شود بهش بالعرض. ولی تو مفهوم استقامت و استدارت قابلیت انقسام نیست. پس فهمیدیم که نه از مقولات نسبی هست و نه از قبیل کمیت. ناچار همون حد کیف برش صادقه، یعنی عرضی که نه در مفهومش قبول انقسام هست و نه نسبت. تا اینجا روشنه. ادعای دوم این است که استقامت و استدارت دو نوع متباین هستند. برای این مطلب دلیلی میخوان اقامه کنه. می‌فرمایند که اگر استقامت و استدارت اختلافشون اختلاف نوعی نبود، یعنی هر کدام ماهیت مستقلی نبودن، و میشد که بگیم یکی عارض دیگری است. اگر ذاتی نبود، دو ماهیت متباین نبودن، میتونستیم اینجور فرض کنیم که بگیم یه خط مستقیمی داریم که انحناء عارضش میشه، نه اینکه دو تا خط هستن دو نوع مستقل و اصلا ربطی به هم ندارن. اگر دو نوع نباشن، باید فرض بکنیم که این صفت صفت عارضی است. پس باید ما بتونیم فرض کنیم یه خط مستقیمی که خودش فی حد نفسه نوعیتش مثلا خط مستقیم است، بعد یک عرضی عارضش میشه منحنی، یا یک خطی نوعیتش منحنی است بعد یک عرضی عارضش میشه مستقیم، و یا هیچ کدومشون نوع نیستن، نوع خط استقامت و استدارت هر دو عرضی است که عارض خط میشه. اگر اینجور فرض کنیم، لازمش اینه که اگر یکی از این اعراض زایل شد، از بین رفت، موضوعش بتونه باقی بمونه، چون امر عرضی وقتی زایل شد که ماهیت از بین نمیره. یه جسمی سفید بود، سیب زرد بود، بعد قرمز شد، زردش که عوض شد ماهیت سیب که از بین نمیره. پس اگر این دو صفت هر کدامشون یا یکیشون امر عرضی بودن، باید اینجور فرض بشه که این عرض امکان زوال داشته باشه بدون اینکه موضوعش زایل بشه. واقعا که چنین چیزی نیست. اگر یک خطی مستقیم بود و از حالت استقامت خارج شد و منحنی شد، موضوعش هم از بین رفته، یعنی اون خط اولی باقی نمونده. چرا؟ برای اینکه ما کی میتونیم فرض کنیم در یک جسمی خط مستقیمی وجود داشته باشه و بعد از حالت استقامت خارج بشه؟ اون وقتی این فرض تحقق خارجی پیدا میکنه که یک جسمی داشته باشیم که این جسم دارای سطحی باشد، اون سطح نهایتی داشته باشه، اون نهایتش خط مستقیم باشه، مثل مکعب مثلا. وجود خط مستقیم در خارج در چنین جایی فرض میشه. خط چیه؟ نهایت سطح. سطح چیه؟ نهایت حجم. پس باید یه جسمی فرض کنیم اون گونه حجمی دارد که منتهی میشود به یک سطحی، که اون سطحش منتهی میشود به یک خط مستقیم. مثلا باید فرض کنیم مکعب. در چنین جایی خط مستقیم تحقق پیدا کنیم. خب حالا اگر بخوایم این خط مستقیم تبدیل بشه به خط منحنی، چیکار باید بکنی؟ باید مکعب از مکعب بودن خارج بشه، ولی این خط مستقیم از بین نمیره. در مکعب که خط منحنی وجود نداره. اگر بخوایم خط منحنی تحقق پیدا کنه روی این مومی که به شکل مکعب هست، باید اون از شکل مکعب بودن در بیاریم، مثلا به شکل کره در بیاریم. البته کره که خط بالفعل روش نیست، مثلا به شکل استوانه در بیاریم یا به شکل مخروط در بیاریم تا در قاعدهش خط منحنی تحقق پیدا کنه. پس اون خط مکعب که از بین رفت، شکل مکعب باید از بین بره دیگه، تا مکعب داریم که خط منحنی روش نیست، باید به شکل مخروطش در بیاریم. وقتی به شکل مخروط در آوردیم، سطحش تغییر میکنه دیگه، سطوح مکعب موجود نیست. وقتی سطح از بین رفت، خطوطی هم که در اون بود اونم از بین رفته دیگه، خطوط مستقیمی باقی نمونده. با تغییر این حج اصلا اون خطوط از بین رفت، پس خطی باقی نموند تا اینکه بگیم اون خط مستقیم حالا استدارت عارضش شده. فرض تغییر خط مستقیم به خط منحنی اونجاییست که حجم تغییر کند، جسم تعلیمی تغییر کند. البته حجم که میگن منظور مقدار حجم نیست، منظور شکل حجم که از نوعی به نوع دیگری تبدیل بشه، مکعب بشه مخروط. در اون صورت هست که خط مستقیم تغییر میکنه. تغییر میکنه یعنی چی؟ یعنی خط مستقیم از بین میره، دیگه خط مستقیم وجود نداره، یه خط جدیدی تحقق پیدا میکنه. پس معلوم میشه که مستقیم بودن و منحنی بودن دو صفت عرضی برای یک خط نیست. خط قوامش به این است که یا مستقیم باشد یا مستدیر، دو تا نوع است، یا این نوع تحقق داره یا اون نوع. اگر مستقیم وجود داره نمیتونه انحناء عارضش بشه. اگر منحنی بخواد تحقق پیدا کنه مستقیم باید از بین بره. پس اینا دو تا نوع هستن. پس معلوم میشه استقامت و استدارت دو نوع هستن از یه ماهیت جنسی، نه اینکه دو صفت عرضی باشن برای یک ماهیت نوعی. بعد از دانستن این مطلب معلوم میشه که بین استقامت و استدارت صفت تضاد به اون اصطلاحی که در فلسفه داریم وجود نداره. متضادان را ما چی میدونیم؟ متضادان را ما امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایة الخلاف، واقعان تحت جنس قریب. مثلا دو امر وجودی باید بشن که متعاقبن بر یک موضوع شخصی وارد بشن. روی این کلمه تکیه میکنن، موضوع نوعی کافی نیست. ضدین دو امری هستند که بر یک شیء شخصی عینی متعاقباً حلول میکنن، درش تحقق پیدا میکنن، مثل سواد و بیازی که روی یک جسم خارجی به وجود میاد. تا سواد هست بیاز نیست، وقتی بیاز میاد دیگه سواد نیست. این هم میگیم متضادان. اما دیدیم که استقامت و استدارت روی یک موضوع نمیان. موضوعشون چی بود؟ خط. و خط باقی نمیمونه. وقتی که مستقیم بود یه خطی موجود بود، وقتی مستدیر شد خط مستقیم از بین رفت، پس موضوع عوض شد. بنابراین این دو صفت رو نمیگیم، بگیم اصطلاحا نمیشه بهش بگن متضادان، ضدین نیستن اینا. چون ضدین این خاصیت رو دارن که باید متعاقبان الان موضوع واحد باشن و در اینجا موضوع واحد نداریم. علاوه بر این که غایت الخلاف هم فرضش مشکل است بین خط مستقیم و مستدیر، چون مستدیر انواعی داره خودش، قوس هایی که ما میتونیم فرض بکنیم از نظر مرتبه خیلی با هم تفاوت داره. بنابراین نمیشه گفت که بین اینها تضاد وجود داره. و اما القسم ثانی، یعنی قسم دوم از اقسام کیفیات مخصوص به کمیات، اون احکامی هستند، اون صفاتی هستند غیر از شکل و زاویه که عارض کم متصل میشن. مثالش استقامت در خط که مقابلش استداره هست. اینها از مقوله کیف هستند نه کم. خود مستقیم و مستدیر کمیت نیست، کیفیتی است عارض کمیت میشه. البته این که میگیم عارض میشه معناش این نیست که یک امر عرضی هست. عارض میشه یعنی متصف میشه از موضوع به این. منظور از این که میگیم عارض کمیت میشه این نیست که یک کمیتی بالفعل داریم یا این صفت عارضش میشه یا این صفت، یا صفت دیگری، ولی همون میشد که دو صفت امر عرضی باشن. این بین این اصطلاح عرضی و عارض با عرض و جوهر خلط نشد. منظور این است که دو صفتی هستند که موضوع متصف به آنها می شود. موضوع خودش عرض است، این صفت هم عرضه. نه اینکه یک امر عارضی باشند، یعنی نسبت به خط این صفت استقامت و استدارت یک امری خارج از ماهیت باشند و بتواند یک موضوع هم به این متصف بشه هم به اون. مطلب دومی است که میخوام نفی کنیم. این اینجور نیست که استقامت و استدارت دو صفتی هستند مال یک موضوع، بلکه دو نوع هستند که وقتی از بین یکیشون از بین بره موضوعشن از بین رفته است و این نوع دیگری تحقق پیدا میکنه. اینها از مقوله کیف هستن نکم. این یک ادعا که استقامت و استدارت از کیفیات هستن، از قبیل کمیات نیستن. این یکی. ادعای دوم و بینهما تخالف نوعی گون، اختلاف بین این دوتا هم اختلاف ذاتی است. دو ماهیت تام هستن هر کدومشون. اما انهما من مقوله کیف، دلیل اینکه اینا از قبیل کیف هستن چیه؟ فلانا نعقل مفهوم الاستقامت و الاستداره. ما معنای مستقیم بودن را تعقل میکنیم، مفهوم مستدیر بودن هم را تعقل میکنیم، میبینیم توی این مفهوم قابلیت انقسام نیست. این دوتا مفهوم، مفهوم ضروری هستن، یعنی همه میفهمن. اینجور نیست که ما چشم بندی کنیم بگیم نه توش مفهوم قابلیت انقسام نیست، یک کسی دیگه بگه نه من احتوال میدن باشه. هر کس مفهوم مستقیم را تصور کنه، مفهومیست بدیهی و میبینه توی این مفهوم مسئله تقسیم پذیری عقص نشده. هما مفهومان ضروریان، این جمله معترضه است که تکیه میشه روی این مطلب که مفهومش را همه میفهمند. حالا که یک مفهوم ضروری است و همه میفهمند، دیگه ما احتیاج نداریم که در مقام تعریف استقامت و استداره بر بیاییم تا اینکه ادعا بشه آیا در این تعریف باید قابلیت انقسام اخذ بشه یا نه. همه میفهمند این معنی. حالا که همه میفهمند، ببینید چی میفهمید از این مفهوم. آیا قابلیت انقسام توش هست؟ ولا نجد فیه ما معنا قبول انقسام. توی معنای استقامت و استدارت معنای قابلیت انقسام نیست. واقعا اگه کمیت بود باید تو معناش قابلیت انقسام باشه. البته وجودن از هم انفکاک ندارن، ولی وجود عدم انفکاک وجودی غیر از اینه که توی مفهوم یک شیء عکس بشه. اجسام بالاخره از یک نوعی از اعراض خالی نیستن، هر جسمی در یک مکانی است. اما در مکان بودن میشه جزء ماهیت جسم؟ نه، در خارج اینا انفکاک ندارن وجودن، ولی عدم انفکاک در خارج دلیل این نمیشه که جزء ماهیت این شیء باشه. از کجا معلوم میشه جزء ماهیتش هست یا نه؟ از اون وقتی که ما وقتی این ماهیت رو درست تعقل کردیم، ببینیم چه مفاهیمی توش هست. ما مفهوم مستقیم و مستدیر رو درست تعقل میکنیم، مفهومیست بدیهی همه میتونن تعقل کنن. توی این مفهوم خبری از قابلیت انقسام نیست. و این کانا، هرچند که این استقامت و استدارت لا یفارقان ذلک، از قسمت پذیری انفکاک ندارند، اما وجودن نه ماهیتن. لازمه این عدم انفکاک وجودی این نیست که اون چیزی که منفک نمیشه حتما جزء ماهیت این شی باشه. انسان هم بالاخره از یک رنگی خالی نیست، اما این لازمهش این نیست که رنگ جزء ماهیت انسان باشه. و این کانا، هرچند استقامت و استدارت از کمیت مفارقت ندارند در وجود، لعروضه ما للکم، اصلا اینا عارض کم میشن، همیشه مختص به کمیاته، عارض چیز دیگری نمیشن، پس از کمیت جدا نمیشن. ولو کان قبول الانقسام جزءا من حدیهما او من اعرف خواصهما لم یخلو انه تعقلهما، اگر اینها جزء ماهیت، یعنی انقسام پذیری کمیت جزء ماهیت استقامت و استدارت بود، هیچ وقت تعقل این ماهیت بدون این مفهوم امکان نمی داشت. ولو کان قبول الانقسام، که خاصیت چیه؟ خاصیت کمیت. اگر این جزء تعریف استقامت و استدارت بود، یا دست کم از اعرف خواصش بود، ما معمولا ماهیت ها را فصولش را با اعرف خواصش میشناسیم، اگر اینجوری بود لم یخلو انه تعقلهما، تعقل این دو ماهیت از چنین مفهومی خالی نمی بود. و اون که خالی است. این راجب ادعای اول. و اما کونهما نوعین متخالفین متباینین، این که گفتیم ادعای دوممون بود که اینها دو نوع متباین هستند، این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه فلانهما لو کانا نوعا واحدا کان ما یوجد فیهما من التخالف عرضیا. بین استقامت و استدارت تخالف وجود داره، ما همه میفهمیم که استقامت غیر از استداره است، اما این تخالف تخالف عرضی است یا تخالف ذاتی است؟ اگر اینها دو نوع متباین نبودند، یعنی تخالفشون ذاتی نبود، لازمش این بود که تخالف چی باشه؟ عرضی باشه. عرضی یعنی غیر جزء لذات، صفت استقامت جزء ذات خط مستقیم نمی بود، ولا لازم له، لازمی که ازش انفکاک ناپذیر باشه و نشانه فصل. وقتی جزء ذات و لازم ذات نبود، فکان من الجائز عند العقل ان یزول وصف الاستقامه عن الخط المستقیم و یبقى اصل الخط. پس عقل جایز خواهد دانست که این صفت عرضی زایل بشود و حال اون که خود ذات هنوز باقی است، ذات خط مستقیم باقی باشه، صفت استقامه ازش زایل بشه، یا صفت استدارهی که عارضش فرض کنیم شده. فکان من الجائز عند العقل ان یزول وصف الاستقامه عن الخط المستقیم، در حالی که یبقى اصل الخط، چون اصل خط ماهیت خط مستقیم فرض کردیم هست و مستقیم بودن یک امر عرضی است، این امر عرضی برای خود ماهیت باقی باشه. وقتی این امر عرضی رفت، اون وقت متصف به چی میشه؟ ثم یوسف بالاستداره. این امر عرضی بره، اصل خط باقی باشه و همون خط متصف به مستدیر شدن بشود، لیکن ذالک محال، نمیشه اصل خط باقی بماند و فقط صفت استقامتش از بین بره. چرا؟ لأن الخط نهایت السطح، کما ان السطح نهایت الجسم، ولا یمکن ان یتغیر حال النهایه الا بعد تغییر حال ذن نهایه. وقتی ما میتونیم بگیم نهایت این خط، این جسم که سطح هست تغییر کرده، که خود جسم تغییر کرده باشه، یعنی اگر مکعب بوده باید مثلا حالا بشه کره یا مخروط یا استوانه، تا خودش تغییر نکنه سطح‌هایی که نهایتش هستن تغییر نمی‌کنه. سطح وقتی تا تغییر نکنه خطوطش تغییر نمی‌کنه. کما ان السطح نهایت الجسم ولا یمکن ان یتغیر حال النهایه الا بعد تغییر حال ذن نهایه. فلو لم یتغیر حال السطح فی انبساطه و تمدده لم یتغیر حال الخط فی استقامته. اگر یک سطحی از حالت خاص خودش خارج نشه، خطوطی هم که بهش احاطه کرده تغییر نمی کنه. ولو لم یتغیر حال الجسم، حالا سطح کی تغییر می کنه؟ وقتی که جسم تعلیمی تغییر کنه. ولو لم یتغیر حال الجسم فی انبساطه و تمدده لم یتغیر حال السطح فی ذلک. خب وقتی جسم حالا براش تغییر کنه، تغییر کنه در چی؟ در همون جسم تعلیمی دیگه، در یکی از اشکال هندسیش. وقتی بخواهد مکعبی مخروط بشه، ولی جسم تعلیمی یبطل بذالک، اگر حدودش تغییر بکنه دیگه این اون نیست، مکعب باقی نمیمونه. وقتی مخروط شد، وقتی مخروط تعقب پیدا کرد، مکعب زایل شد. مکعب که زایل شد، حدودش هم زایل شد، سطوحش هم از بین میره. ساعت که زایل شد، خطش هم از بین رفته، پس دیگه خطی باقی نمونده تا متصف بشود به یه صفت دیگری. ولی جسم تعلیمی یبطل بذالک، با این تغییر حالی که درش پدید میاد جسم تعلیمی باطل میشه، یعنی مکعب از بین میره، مخروط میشه. و یوجد غیره، مکعب میره مخروط میاد. و کذا سطح الذی هو نهایته، وقتی مکعب از بین رفت سطح جانبیش هم سطوحش هم تغییر میکنه، فهمید و سطح قاعدش. و کذا الخط الذی هو نهایته، پس خط باطل میشه. فاذا بطل المعروض خود خط وقتی از بین رفت صفت استقامتش میتونه باقی بمونه؟ طبعا اونم از بین میره. فاذا بطل المعروض و وجد معروض آخر بالعدد، این بالعدد قید آخر است، یعنی یک نوع یه چیز دیگری که از نظر عدد، از نظر وجود شخصی با اون تفاوت داره، آخریتش بالعدد است. کان الارضا ازن کذالی، یعنی اینجا لزوم نداره که بگیم این نوع دیگری هم هست، حتی شخصش که عوض شد دیگه آرزش هم عوض میشه. کان الارضا ازن کذالی، پس این آرز غیر از اون آرز است، پس موضوع باقی نیست. فَإِذَمْ تَنَعَ بَقَاءُ الْمُسْتَقِيمِ مِنَ الْخَطْ مَعَ زَوَالِ اسْتِقَامَتِهِ، پس ثابت شد که اگر استقامت زایل بشه خط مستقیم هم زایل میشه. اینا دانستیم، حالا که اینا دانستیم علم امید ان الاستقامه اما فصله او لازم فصلهی، نشانه فصل است. فالمستقیم یغایر المستدیر فی نوعیته، پس فصل ها وقتی تغییر کرد نوعیت ها با هم تفاوت پیدا میکنه، پس نوع مستقیم غیر از نوع مستدیر است. همچنین سطح، این دوتا مثال بود، استقامت و استدارت برای خط، دو نوع کمیت بودن که دو نوع کیفیت بودن که عارض خط می شدن، که خط از کمیات متصل. می فرمان این اختصاص به صفات خط نداره، صفات سطح هم همینطوره، صفات جسم تعلیمی هم همینطوره. فرض کنید سطح مثلا تقسیم می کنیم ما به سطح مستوی و منحنی، میگیم سطح یه وقت مستوی است یه وقت منحنی است و سطح کره، این یه تقسیمی است در سطح. سطح منحنی را دوباره تقسیم میکنیم به سطح مقعر و سطح محدب. سطح مقعر مثل سطح داخل کاسه، سطح محدب مثل سطح خارجیش. این تقسیماتی که در سطح میاد اینها هم اختلافشون مثل اختلاف استقامت و استدارت هست، یعنی هر کدام یه نوعی هستن، نه اینکه یک نوع باشن و دارای حالات گوناگون باشن. و کد از سطح المستوی و غیر المستوی، مثل اینکه مستقیم و غیر مستقیم دو نوع بودن، سطح مستوی و سطح غیر مستوی هم دو نوع هستن. و ایزن غیره لما یخالفه، حالا غیر مستوی باز بینش اختلافاتی است، سطح غیر مستوی یا مقعر است یا محدب، اینها هم باز با هم اختلاف نوعی دارند. هر یک از انواع غیر مستوی هم با مخالف خودش اختلاف نوعی دارند. این هم راجع به سطح. در اجسام تعلیمی هم همینطوره، مکعب با کره دو نوع هستند، نه اینکه یک جسم تعلیمی است که گاهی به صورت مکعب در میاد گاهی به صورت کره. تا مکعب هست یک نوع از جسم تعلیمی وجود داره، وقتی کره شد یک نوع دیگری تحقق پیدا میکنه از جسم تعلیمی. و همچنین هر یک از اجسام تعلیمی با مخالفهای خودش، مثل مکعب با مخروط، کره، استوانه، امثال این. و یتفرع علی ما تقدم، اولا ان لا تضاد و بین المستقیم و المستدیر، معلوم شد که بین این دوتا حالا که دو نوع هستن نمیتونن حتی بینشون تضاد هم باشه، دو نوع متضاد هم نیستن، یعنی صفت تضاد را بینها نمیشه نسبت داد. با این بیانی که در اینجا ذکر کردیم که گفتیم معروض از بین میره، لازمه تضاد اینه که معروض باقی باشد و احد و ضد این جانشین دیگری بشه. لعدم تعاقب علی موضوع واحده، مستقیم و مستدیر عارض یک موضوع شخصی نمیشن، شخص این موضوع باید از بین بره تا اینکه صفت دیگری به وجود بیاد، معروض جدیدی و عارض جدید. ولعدم غایت الخلاف، همینطور نمیشه بگن خط مستقیم مثلا با دایره اختلاف نهایت اختلاف دارد، یا با یک قوس خاصی مثلا اختلاف بین اینها جوری نیست که بشه بگن نهایت الخلاف بینشون هست. و کذا ما بین الخط و سد، همینطور خط و سطح هم نمیشه بگن متضادن، چون موضوعشون فرق داره. خط عارض سطح میشه، سطح عارض هر جسم تعلیمی میشه. معلوم که گفتیم موضوع واحدی. و کدا ما بین از سطوح انفسه ها، سطح مستوی با غیر مستوی، محدب با مقعر، اینها هم باز تضاد بینشون نیست. چون اگر سطح محدب بخواد مقعر بشه باید موضوع تغییر کند. این صفت تحدب و تقعر اون وقتی عارضه سطح میشه که جسم تعلیمی از بین بره، یه جسم دیگری به وجود بیاد، حجم دیگری، شکل دیگری. و کذا بین الاجسام تعلیمیه انفسه ها، مکعب با کره، اینا هم نمیشه بگن زدانن چون موضوع واحد ندارن. و ثانیا ان لشت داده و تضعف بین المستقیم و المستدیر. مطلب دیگه این است که نمیشه گفت خط مستقیم وقتی شدت پیدا میکنه میشه مستدیر، یا بالعکس نسبت بین این دوتا شدت و ضعف نیست. چرا؟ برای اینکه معنای شیء شدید این است که باید شامل بر مرتبه ضعیف و زائد بر اون باشه. خط مستقیم توش منحنی نیست، خط منحنی هم توش مستقیم نیست، پس نسبت شدت و ضعف هم بین این دوتا برقرار نیست. نمیشه بگن یکی اشد از دیگری است، یکی در خط بودن شدیدتر است، بیشتر خط است، چنین چیزی هم نمیشه گفت. لشت داده و تضعف بین المستقیم و المستدیر، اذ من الواجب فی التشکیک. اگر جای اشتداد و ضعف باشه میگیم این مفهوم مشکک است. تشکیک در کجا تصور میشه؟ لازمه تشکیک این است که مرتبه شدیده شامل بر مرتبه ضعیفه باشه و زیاده ای، ولی بین این دوتا چنین چیزی وجود نداره. فقط تبین ان المستقیم لا یتضمن المستدیر، و بالعکس مستدیر هم متضمن مستقیم نیست. و اما القسم الثالث، فالزوجیت و الفردیه العارضتان للعدد بکذا تربیع و تجزیر و تکعیب و ما یناظرها و هیه من الکیفیات دون الکن. قسم سوم کیفیات مخصوص به عدده. مثالش مثل زوجیت و فردیت، میگیم عدد زوج است یا فرد، یک کیفیتیست. به عدد فقط نسبت میدیم، زوج و فرد را به کمی متصل نسبت نمیدیم. نمیشه بگن سطح این میز فرد است یا زوج، ربطی نداره. میشه بگن مستوی است یا غیر مستوی، اما فرد و زوج بودن به صرف نمیدیم، مگر اینکه اول عدد عارضش بشه، بگیم چند تا میز، اون وقت اون چند تایی بگیم فرد است یا زوجه. صرف نظر از عدد خود سطح به ما انه سطح نمیشه بگن فرد است یا زوج. خب پس ما در اینجا یه ادعا داریم که این گونه صفات که مال اعداد هست اولا کیفیت، و ثانیا باز بین اینها اختلاف نوعی وجود داره. اما اینکه کیفیت هست، برای اینکه جز حد کیف حد هیچ مقوله‌ای بر اینها صادق نیست. زوجیت و فردیت توش که مفهوم نسبت که نیست، و از مقولات نسبی نیستن، خیالمون راحت، فقط میمونه احتمال اینکه خودش کمیت باشه. میگن مفهوم زوجیت و فردیت وقتی تصور میکنید توش انقسام پذیری نیست. بله عارض چیزی میشود که انشه حتما باید انقسام پذیر باشه، و اینم مدعای ماست. میگن صفتیست که مخصوص کمیاته. و اما القسم الثالث، فالفردیه فالزوجیت والفردیه که عارض عدد میشن، و همینطور تربیع به توان رسوندن. تربیع معمولا توان دوم، و میگن مربعشه، مربع یک عدد. تجزیر به ریشه رسوندن، ریشه دوم را میگن جزر، و تکعیب ریشه سوم را میگن کعب. به ریشه دوم رسوندن، به ریشه سوم رسوندن، اینها صفاتیست که به اعداد نسبت میدیم. و ما یناظرها، ریشه چهارم پنجم و سایر صفاتی که به اعداد نسبت داده میشه، اینها هم من الکیفیات است دون الکن. لصدق حد الکیف علیها و هو ظاهر بالنظر الى ان کل مرتبه من مراتب العدد نوع منه مستقل فی نوعیت مباین لغیره. ممکنه توهم بشه که مفهوم زوجیت انقسام پذیریه، و وقتی میگیم دو زوجه است، زوج چیه؟ ما ینقسم الی متساویین. توهم این میشه که پس توی مفهوم زوجیت انقسام هست. لازمش که بس کمیت باشه نه کیفیت، چون کیفیت عرضی بود که لایق برای قسمت الازاد. این توهم را وقتی میخوایم رفع کنیم باید دقت بکنیم به این که زوج چی هست. چی را میگیم زوج؟ عدد دو را میگیم زوج، چهار را میگیم زوج، شیش را میگیم زوج. آیا در اینها انقسام پذیری ملحوظ است یا این جهت که انقسام باید کیفیت خاصی داشته باشد؟ اصل انقسام در هر کمیتی هست، هر عددی از اون جهت که کمیت است قابل انقسام. ما میخوایم بگیم انقسام وقتی یک صفت خاصی داشت میگیم زوج. زوج به عددی میگیم که اون عدد قابل انقسام است به متساویین. پس در حقیقت انقسام صفت مال عدده، عدد است که منقسم میشه، زوجیت که منقسم نمیشه. مثلا زوجیتی که در چهار هست و زوجیتی که در دو هست، آیا زوجیت چهار دو تیکه میشه؟ میشه دو تا زوجیت مال این دو و اون دو؟ یا زوجیت در دو، در چهار، در شیش، در هشت و در هر عدد زوجی یک زوجیت است؟ زوجیتش تیکه نمیشه. تا این عدد هست صفت زوجیت رو داریم، دو. چهار تا چهار هست صفت زوجیت رو داره، میتونیم چهار رو دو تیکه کنیم بشه دو تا دو. اما آیا زوجیتش هم نصفه میشه؟ یعنی میشه نیمه زوج؟ وقتی چهار شد دو تا دو صفت زوجیتش نصفه شده؟ یا نه واحدهاش نصفه شدن؟ اون وقت چهار تا واحد داشت، حالا هر کدوم دو تا واحد دارن. همون صفت زوجیتی که به چهار نسبت میدادیم به دو هم نسبت، اون زوج هست، اون هم زوج. پس زوجیتش تیکه نشده. پس معلوم میشه زوجیت انقسام پذیر نیست، یه مفهوم بسیطیست، صفت یک نوعی از انقسام است. اگر وقتی انقسام حاصل شد به واحدها به وجود میان که این واحدها لزوماً با هم متساوی نیستن. مثلا اینکه عدد ده را فرض کنید، میتونیم دو، سه، چهار پشت در بیاریم، منقسم میشه به اینا. هیچ لزومی نداره که این اجزایش با هم مساوی باشن، ولی یه وقت هست که میشه به اجزایی تقسیم کرد که همه مساوی باشن. میشه به دو تا پنج را تقسیم کرد که پنج را با هم متساوی هم. وقتی ما ملاحظه میکنیم که انقسام در این عدد به این گونه هست که وقتی منقسم شد دو تا قسم با هم متساوی هست، از این خصوصیت به نام زوجیت حکایت میکنیم، نه اینکه خود زوجیت یه چیز قابل انقسامی باشه. مفهوم زوجیت تیکه نمیشه، یه مفهوم بسیطه و شاهدش همینه که وقتی مثلا ده را به پنج تا دو تقسیم کردیم زوجیتش پنج تیکه نشده. زوجیت دو یک پنجم زوجیت ده نیست. میشه بگن زوجیت در ده پنج برابر زوجیت هست در دو. زوجیت که در ده هست در دو هم هست، هیچ فرقی نیست، این زوجیت هم هست. پس زوجیت تقسیم پذیر نیست، صفت شیء تقسیم پذیری است که انقسامش به یک کیفیت خاصی است. پس کیفیت هست. این ادعا که از قبیل کیف است نکم، ظاهرون به نظر الی انه، اگر توجه به این مطلب پیدا کنی معلوم میشه که این کیفیت هست نکمیت. نظر به این که هر مرتبه ای از مراتب عدد یه نوعی از عدد است، و در نوعیت خودش مستقل است و مباین است با نوع دیگر. یشارک و سایر المراتب فی الانقسام، بله همه مراتب ادب این جنس را دارند، جنس انقسام پذیری، همون کمیت. اما کون الانقسام به متساویه، این که وقتی منقسم میشه هر یک اقسام مساوی هست با قسم دیگر، یا اینکه مساوی نیست و عدم و کونه کذالک، نعتن للانقسام، انقسام جوری است که هر یک از اقسام مساوی خواهند بود با قسم دیگه یا مساوی نخواهند بود. این صفت خودش انقسام نیست، صفتون للانقسام، اما کمیت خودش این انقسام قسمت پذیری است. و اما اینکه انقسام به متساوی این باشد یا نباشد، انقسام متساوی این نباشد که اگر بود میشه زوج و اگر نبود میشه فرد، این نعتون للانقسام، و خود این نعت دیگه قابل قسمت نیست، غیر قابل فی نفسی للانقسام، این صفت دیگه نمیشه نصفش کنند. همونطور که عرض کردم زوجیتی که در چهار هست دو برابر زوجیت دو نیست، اصلا دو برابر معنا نداره زوجیت. و این راجع به این که کم نیست، تا حالا معلوم شد که پس زوجیت و فردیت خودشون کمیت نیستن، صفت کمیت هم. ولی با این که ثابت نمیشه که کیفه، هرچی کم نبود مگر کیفه، باید یه چیز دیگه هم اثبات کنیم. و غیر و نسبی یعنی فی نفسه، در ماهیت اینا نسبت هم وجود نداره، پس هفت مقوله نسبی هم خارج میشه. فلیس به کم ولا به واحد من الاعراض نسبیه، فلیس شیء من الزوجیت و الفردیه الا کیفن، اما کیفیست مخصوص به کمیت عارض کن. و نظیر البیان یجری فی سایر احوال العدد من التربیع و التجذیر و غیر ذلک. خب مسئله دیگه، آیا بین عددها و این صفاتشون تضاد وجود داره یا نداره؟ البته خود عدد رو که قبلا فرمودن، کلام در این صفاتشون، بین تجذیر و تکعیب آیا تضاد وجود داره؟ یا بین فرض کنید تجذیر و تربیع، به توان رساندن و به ریشه رساندن، ضدیت وجود داره؟ می‌فرمان ضدیت وجود نداره، به خاطر اینکه هر دو عارض یک عدد نمیشن. اگر دو را به توان رسوندید شد چهار، بین دو و چهار موضوع مشترکی نیست و ضده این موضوع مشترک میخوان. دو وقتی شد چهار دیگه دو نمونده، و همینطور چهار را ریشه شو بگیرید میشه دو، وقتی ریشه گرفتید دو به دست آمد دیگه چیزی از چهار نیست، چهار از بین رفت، چهار همون بود که متقوم به چهار تا واحد بود، و دو که به دست اومده دو تا واحده. این دو نوع از عدد هستن، اون نوع از بین میره این نوع به وجود میاد، پس بنابراین موضوع مشترک ندارن، پس نمیشه گفت بین صفات اعداد هم تضاد هست. و به تأمل فی ما تقدم یظهر اولا ان لا تضاد بین هذه الاحوال العددیه، این احوال عددی که همه از قبیل کیفیات مخصوص به کمیات هستند، تضاد بین اینها وجود نداره. اذ لا موضوع مشترکن بین الزوجیت و الفردیه، زوج و فرد موضوع مشترک ندارن، هر کدوم یک نوع خاصی از عدد موضوعشونه. موضوع مشترکی ندارند که یتعاقبان علیه، علی التعاقب در اون موضوع به وجود بیان، علی ما هو شرط و تضاد، پس شرط تضاد وجود نداره، پس تضاد نمیست. همینطور شدت و ضعف هم وجود نداره، اینجور نداره که اینجور نیست که زوجیت شدت پیدا میکنه زوجیت دو و میشه زوجیت اربع، شدتی نیست. ثانیاً ان لا تشکیک به شدت و ضعف ولا به زیادت و نقیصه فی هذه الاحوال العددیه، بله در خود عددها تشکیک به زیاده و نقص هست، عدد چهار تشکیک مشکک دو هست، یعنی مرتبه زائده بر دو هست، تشکیک به زیاده و نقص در هر کمیتی، اما تشکیک به شدت و ضعف که یکی شدیدتر از دیگری باشد چنین چیزی وجود نداره. بین احوال عددی خود عددها تشکیک به زیاده و نقص دارند، اما تشکیک به شدت و ضعف ندارند، کما اینکه قبلا گفتیم در احوال عددی. بحث ما در اینجا در احوال عددی است، در فردیت و زوجیت. آیا فردیت شدت و ضعف دارد؟ این نه به زیاده و نقص مشکک است و نه به شدت و ضعف. خود عدد اقلا تشکیک به زیاده و نقص را داشت، اما این احوال نه تشکیک به زیاده و نقص دارد و نه تشکیک شدت و ضعفی. و ثانیا لا تشکیک به شدت و ضعف ولا به زیاده و نقیصه فی هذه الاحوال العددیه، فکما لا یتبدل تقوص و استدارت الى تقوص و استدارت اخرى الا مع بطلان موضوعه. تکیه کردن روی موضوعی که محل شبهه هست، یعنی به ذهن میاد که این شدت و ضعف داره. آدم خیال میکنه که فرض فرمود یک قوسی رو که در اینجا رسم کردیم با یک قوس تنگتری، آدم خیال میکنه که بین این دوتا شدت و ضعف هست. اگر در قوس بودن جمع و جورتر بشه یه قوس دیگری میشه. بین این قوس و اون قوس آدم خیال میکنه شدت و ضعف وجود داره. انحنایش میگیم بیشتره، شدیدتره. در تعبیرات خودمون میگیم میگیم انحنای این قوس بیش از اون قوسه. اگر انحنایش بیشتر بشه مساوی میشه با اون قوس مثلا. روی این تکیه کردن که محل شبهه هست که این هم شدت و ضعف نیست. مگر نگفتیم یک قوس وقتی بخواد به وجود بیاد وقتی به وجود میاد که سطح تغییر کند؟ سطح وقتی تغییر میکند که حجم تغییر کند. وقتی حجم تغییر کرد سطح خاص به اون حجم نابود میشه، معدوم میشه. وقتی سطحش معدوم شد خطش هم محدود میشه. پس این قوس وقتی بخواد تغییر کنه در خارج و تبدیل بشه به یک قوس دیگری کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که سطحش تغییر کنه. سطحش کی تغییر میکنه؟ وقتی که حجمش تغییر کنه. حجم وقتی تغییر کرد دیگه موضوعی داره استداره جدید باقی نمیمونه. پس نمیشه بگن این مرتبه استداره شدیدتر از اون است. از اون چیزی نمونده. فکما لا یتبدل تقوص و استدارت الى تقوص و استدارت اخرى الا مع بطلان موضوعی و وجود موضوع آخر غیرهی بالعدد، که شخص این موضوع غیر از شخص اون موضوع است. كذلك لا یتبدل زوجیت مثلا الى زوجیت زوج زوج الا مع بطلان موضوعی. عددی داریم دو، صفتی دارد به نام زوجیت. اگر این زوجیت بخواد تغییر کنه یه زوجیت دیگری تحقق پیدا کنه باید چی بشه؟ مثلا زوجیت اربع. کی زوجیت اثنین تبدیل میشه به زوجیتی که در اربع هست؟ وقتی که عددش تغییر کنه. باید دو بشه چهار تا زوجیتی که در دو بود تبدیل پیدا کنه به زوجیتی که در چهار هست. تا خودش عدد از بین نره که زوجیتش تغییر نمی کنه. پس شدت و ضعف نیست. كذلك لا تتبدل زوجیت مثلا الى زوجیت زوج زوج. دو زوج است، چهار زوج و زوج است، یعنی دو تا دو تا میشه چهار تا زوج زوج. حالا اگر این زوجیتی که در دو هست بخواد تبدیل کنن به زوجیتی که در زوج و زوج هست، زوجیتی که در اربعه هست، لا تتبدل الا مع بطلان موضوعه، معدود باید تغییر کنه. و وجود موضوع آخر غیرهی بالعدد، یه چیز دیگری باید تحقق پیدا کنه که غیریت بالعدد دارد با اون موضوع اولی. این بالعدد ها همه صفت غیر و آخر و ایناست. یه وقت ذهنتون نره سراغ مفهوم عدد که ما داریم در عدد بحث میکنیم. غیرهی بالعدد یعنی غیریت عددی داشته باشد، یعنی غیریت شخصی، شخصش غیر از شخص او باشد. اگه چنین شد و فی ذلک بطلان زوجیه، اون زوجیت اولی از بین رفته. التی هی عرض، وقتی معروض از بین رفت عرضش هم از بین. و لازمش اینه که اون زوجیت باطل بشود و وجود و زوجیت اخرى بالعدد، یه زوجیت دیگری که غیر از اون زوجیت است تحقق پیدا کنند. ولی سزاری که من تشکیک فی شیء، تشکیک اینجوری نیست. تشکیک این است که مثلا رنگ زرد هست، زردتر بشه، اون زردی سابق هم هست، چیزی بهش افزوده شده، نه چیزی به معنای این که یعنی زمینه بشه، همون هست که روش کرده شدیدتر شده. مطلب دیگری هم رو در آخر ذکر میکنن و اون اینه، هر جا کمیت عددی وجود پیدا کند، این کیفیاتی که مخصوص در کمیت عددی هست در اونجا تحقق خواهد یافت، و هر جا کمیت متصل وجود نداشته باشد، کیفیاتی هم که مخصوص اونها هست وجود پیدا نخواهد کرد. قبلا فرمودن که در مجردات کم منفصل هست اما کم متصل نیست، طبعا اون خصوص کیفیاتی که مخصوص به کم منفصله در مجردات هم خواهد بود، اما خصوصیاتی که مخصوص به کم متصله در مجردات نخواهد بود. سالسان یعلم به تذکر لما تقدم، اگه مطلب قبلی را یادتون بیارید وقت معلوم میشه که کیفیات مختص به کمیات توجد فل مادیات و المجردات المثالیه جمیعا. مجردات مثالی کمیت متصل دارن، پس همه اون چه مربوط به کمیات در مجردات مثالی میاد، اما در مجردات تام چطور؟ کمیت متصل در اونجا نیست، فقط عدد هست که کم منفصله و همون خواص مقصود عدد اونجا صدق میکنه. بناهم علا تجرد المثال به نظر اشراقی و صلی اللہ علیه و سلم.